أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. در شمارش اوصاف بنی اسرائیل فرمود اینها یا مقلد نادانند یا محقق بی‌تقوا و در نتیجه راهی به مقصد نمی‌برند. عوامان اینها جز تحریف شده ها و احادیث مجهول چیزی نمی دانند. علمای اینها جز تحریف کار دیگر ندارند. البته در بین این بنی اسرائیل گروه اندکی هم پیدا می شوند که اهل تحقیق و تقوایند، ولی اکثری اینها را یا مقلدین نادان تشکیل می دن یا علمای سوء تشکیل می دن. فمتزمن هم امیون که لا یعلمون الکتاب الا امانی. بعضی از بنی اسرائیل امی و درس نخوندن، به ام و مادر منصوبن، هنوز از مادر جدا نشدن، به مکتب استاد راه نیافتن. اینها که به همون فطرت و سزاجت نوزادیشون موندن، اونها را امی می گوین، درس نخونده ها را امی می نامن. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، یعنی در بین درس نخونده ها پیامبری مبعوث کرد، که خود بعثت حضرت فی نفس معجزه است. همونطوری که حرف زدن عیسی مسیح سلام الله علیه معجزه است، بعثت رسول خدا از بین امیین معجزه است. غیر از اینکه پیامبر قرآن یا آورد که احدی همانند اون را نمیتواند بیاورد، اصل انبعاثش از بین امیین معجزه است. مثل اینکه در شب تار اگر یک نور پیدا شود معجزه است، در روز اگر یک نور پیدا شد عادی، ولی در شب تار اگر نور پیدا شد معجزه است. انبعاث رسول خدا علیه آله و طیبه و سنا در بین امیین معجزه است. مثل اینکه تکلم خود مسیح سلام الله علیه معجزه است. این غیر از اعجاز کلام است. یک وقت بحث در آن است که کلام معجزه است، کلماتش معجزه است، احدی مثل اون نمیتواند بیاورد. بحث در اون کلام و کلمات نیست، بحث در تکلم است. یک کودک نوزادی در گهواره سخن بگوید معجزه است. خود این تکلم معجزه است با قطع نظر از اون کلام. برای رسول خدا علیه آله و طیب و سنا با قطع نظر از اینکه رهاوردش یعنی قرآن معجزه است، خود انبعاثش از بین امیین و درس نخونده ها معجزه است. که فرمود والذی بعث فی الامیین رسولا، درس نخونده ها را می گفتن امیین. مشرکین چون اهل تحقیق و مطالعه و امثال ذالک نبودن، درسی در بین اونها رواج نداشت، اونها را امیین می نامیدن. در برابر علمای یهود که از کتاب برخوردار بودن، اونها را می گفتن اهل کتاب و مشرکین را می گفتن امیین. ولی در بین بنی اسرائیل درس نخونده هایی بودن که چشم و گوششون به اون احادیث مختلق به بافته های علمای سویشون بودن. قرآن کریم عوام بودن را مذمت نمی کند، تقلید را مذمت نمی کند، اما اون عوامی که تقلیدش روی تقلید هست پیش قرآن مذموم است، بلکه تقلیدش باید به تحقیق منتهی بشود. انسان اگر در یک مسئله توفیق تحقیق نداشت و خواست در اون مسئله تقلید کند، در تقلیدش باید محقق باشد که از که تقلید کند، تقلیدش به تقلید از دیگران نباشد، در تقلید باید محقق باشد. فرمود بنی اسرائیل یا عوامی بودن که چشم به علمای سوء دوختن، یا علمای سوء بودن که با جعل و تحریف بازاریابی می کردن. اونگاه این دو گروه چگونه می توانند در برابر حق خاضع باشند؟ و من هم امیونه، یعنی چرا فرمود شما در باره ایمان اهل کتاب طمع نکنید، خود را بینا نزدیک نکنید، فقط در حد دعوت اینها را فرا بخوانید؟ برای اینکه به من هم امیونه لا یعلمون الکتاب الا امانی. شما اگر بخواید با تورات انجیل استدلال کنید، اون درس نخونده های اینها که جز امانی و مختلقات و احادیث کذب چیزی نمیدان، جز مظنه و گمانی که از علمای سو دریافت کردن چیزی نمیدانن. اگر بخواهید با علمای سویشون صحبت کنید که کتاب به دست اینهاست، اینا هر روز جوری تورات را می نویسند و تحریف میکنند و به عرضه در می آورند، با چی میخواهید بحث کنید؟ طمع در ایمان که دوختید؟ و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. اینا فقط در حد امانی، یعنی احادیث مختلف، جعلیات و اکاذیب می دانن. و این هم الا یظنون، اینا در اعتقادات جز مظنه چیزی ندارن و مظنه هم که مشکل را حل نمی کند. این الظن لا یغنی من الحق شیء. پس اینها مظنه دارن، مظنه مشکل را حل نمی کند، پس علم اینها مشکل را حل نخواهد کرد. اون این نزن لا یغنی من الحق شیء و منزله کبرای کلی. این بیان که فرمود به این هم الا یظنون به منزله صغرای قیاس است، فرمود اینها در مسائل اعتقادی مظنه دارن و هیچ مظنه ای در مسائل اعتقادی مشکل را حل نمی کند، پس سرمایه های این گروه مشکلی را حل نمی کند. چرا؟ چون این هم الا یظنون. اما علمای اینها چه علمای سو هم؟ فویلون للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم. این مثل آن است که فرموده باشد و من هم کذا و من هم کذا. این که فرمود فویلون للذین، یعنی من هم علما سو و من هم امیون لا یعلمون الا الامانی. فویلون للذین یکتبون ناظر به علمای سو هست. فویلون للذین یکتبون الکتاب به ایدیه ثم یقولون هذا من عند الله. وای به حال کسی که کتاب را با دست خود می نویسد، به این امر مجعول را به خدای سبحان نسبت می دهد. علمای سوء یهود و مسیحیت این کار را می کردن، روزانه تحریف می کردن، تغییر می دادن به اوصاف وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا را تغییر می دادن. می گفتن اون نشانهی که در تورات یا انجیل برای پیامبر خاتم آمده است در این شخص نیست، و همچنین احکام را به سود خود تغییر می دادن. این که فرمود فویلون للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، برای تأکید در اسناد مباشری فرمود کاری که مال خودشون هست. این که فرمود به ایدیهم، در این کار یقینا مال خود این هاست. نظیر این که فرمود مما عملت تو ایدینا، یا خلق تو به یدی، یا مما کسبت ایدی کن و مانندن دالت. اینا با دست خود نوشتن. ثم یقولون هذا من عند الله. کتابی که با دست خود نوشتن، یعنی با فکر خود و با دست خود تنظیم کردن، این را به خدا نسبت میده و میگن هذا من عند الله. هدفشون هم در حقیقت دین فروشی. هدف اینها از فروختن این احادیث مجعوله گرفتن ثمن قلیل است. لیشترو بهی ثمنا قلیلا. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید منظور از ثمن قلیل این نیست که پول کم میگیرن، اگر همه دنیا را هم بگیرن باز کم است، در بحث مربوط به آیه 41 همین سوره مبارکه بقره این بود که ولا تکون اول کافر به ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا و ایایه فتقون. در اونجا بحث شد این که منظور از قلت این نیست که پول کمی میگرفتن، احیانا پول فراوانی هم میگرفتن، ولی هر چه درباره فروش دین دریافت کنند ولو همه دنیا را هم بگیرند باز کم است، چون متاع دنیا قلیل و مال حیات دنیا فی الاخره الا متاع قلیل الا قلیل. این که فرمود لیشترو به ثمرا قلیلا یعنی این تعریف برای اون بود که دنیا بگیرند. در حقیقت خدای سبحان دو بار به این مسئله تکیه کرد، عنایت داشت، فرمود فویلون لهم مما کتبت ایدیهم و ویلون لهم مما یکسبون. هم اصل این کار باعث ویل جهنم است، هم عرضه این کار به دین خرین ها باعث ویل جهنم است، هم اصل این که تحریف کردم و هم این که دین محرف را به دیگران عرضه کردم. فویلون لهم مما کتبت ایدیهم و ویلون لهم مما یکتبه. اما این که فرمود لمن هم امیون، قرآن کریم امی را در برابر اهل کتاب می شمارد. که فرمود به این که آیه 20 از سوره آل عمران این که این است که فرمود بقول للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم این اسلموا فقد اهتدوا. فرمود به اهل کتاب و امیین بگو اگر اسلام آوردید که هدایت شدید و اگر اعراض کردید که من باید تبلیغ میکردم و کردم و خدای سبحان به عبادش بصیر. در این کریمه بین امیین و اهل کتاب الذین اوتوا الکتاب مقابل انداخت، زیرا یهودی ها بالاخره دارای کتاب و یه فرهنگ آسمانی بودن، مشرکین حجاز جز وثنیت چیزی در دست اینها نبود، از مشرکین به امیین یاد می شود و از یهودی ها و مسیحا به عنوان اهل کتاب یا الذین اوتوا الکتاب یاد می شود. چه این که در همین سوره آل عمران آیه 75 خود یهودی ها نسبت به مشرکین تعبیر به امیین داشتن، می گفتن به این که ما می توانیم بر امیین سلطه داشته باشیم، امانت هایی که اونها به ما سپردن می توانیم تملک کنیم. و من اهل کتابه من ان تأمنه بقنطار یؤدی الیک و من هم من ان تأمنه بدینار لا یؤدی الیک الا ما دمت علیه قائما ذلک بانهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. ما بر مشرکین هر چه روا بداریم باکی نیم، بر ما حرجی نیم، ما اگر امانت های اینها را تملک کنیم سبیلی بر ما نیم، زیرا اونها زیر سلطه ما گن، ما بر اونها افضلیم. این تعبیر از مشرکین به امیین در قرآن هست که آیه سوره جمعه هم تأیید میکند که ولدی بعث فی الامیین رسولا. اما خدای سبحان به مقلدین از اهل کتاب فرمود شما باید در مسائل دینیتون محقق باشید، یک سلسله امانی و چیزهای جعلی را اگر بر شما عرضه کردن نپذیرید. و من هم امیون چلا یعلمون الکتاب الا امانی. این کلمه امانی در چند جای قرآن با تعبیرات گوناگون آمده است. گاهی خدای سبحان می‌فرماید لیسه به امانی یکم، کار با امانی بود، تمنی و امثال ذلک درست نمی‌شود. من یعمل سوان یجزبه، این اصل قرآنی فرمود لیسه به امانی یکم ولا امانی اهل کتاب، کار با امنیه و آرزو درست نمی‌شود. چرا؟ برای اینکه محور عمل صالح است. اگر کسی بد شد کیفر می‌بیند، کار خوب شد پاداش می‌بیند. لیسه به امانی یکم ولا امانی اهل کتاب. چرا؟ چون من یعمل سوءا یجزبه، این اصل کلی. پس کار با امنیه حل نمی‌شود. این درباره تمنی. و یهودیان هم اهل امنیه بودن، برای که در همین سوره مبارکه بقره آیه 80 حرفشون این است که قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، فقط اگر هم ما معذب بشویم چند روزی بیش نیست، که خدای سبحانه فرماید اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده و مانند. یا میگویند لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، بهش فقط مال اهل کتاب است، فرق دیگر از بهش سهمی نداره. چه قرآن کریم میفرماید این با امنیه و آرزو درست نمیشود. شما علاقمندید که بهش فقط مال اهل کتاب باشد. لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، این کار را میگوین امنیه. و قرآن هم میفرماید لیسه به امانیکم ولا امانی اهل کتاب من یعمل سوءا یجزه. اما در اینجا که حرف را از علمای سو دریافت کردم، منظور از این امانه یعنی همون اون مختلقات، همون احادیث کذب و همون محرفات، یعنی اینها یا عوامن که تابع آیات تحریف شدن یا علمای سو هن که مبدع تحریف هن. بنابراین به ایمان اینها طمع نداشته باش. لا یعلمون الکتاب الا امانی، و امانی هم که جز مزنده چیزی نمی آورد، تو برهان متکی نیست. بالاخره اگر انسان در تقلیدش مقلد بود برهانی ندارد، ولی اگر در تقلیدش محقق بود برهان دارد، می تواند بین خود و بین خدا خود حجت اقام کند. او یه علم اجمالی دارد، گرچه نسبت به اون موارد تفصیل شک یا ظن دارد، ولی به مبنای همه اینها علم اجمالی دارد. لذا فرمود به این هم الا یظنون. در سوره مبارکه حج گویا وقتی هم این مسئله مطرح شد که خدای سبحان هم وظیفه اهل تقلید را بیان می کند که تابع هم وظیفه اون که مطبوع است بیان می کند. در سوره حج آیه سوم می فرماید من الناس من یجادلو فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. بعضی ها بی تحقیق حرکت می کنند و چون بی تحقیق حرکت می کنند هر شیطانی اینها را دعوت کرد از او تبعیت می کنند. این مقلدی است که در تقلیدش محقق نبود. فرمود و من الناس من یجادلو فی الله بغیر علم، چون مقلدی است به غیر علم، لذا و یتبع کل شیطان مرید، هر شیطان متمرد، هر شیطان مارد، هر شیطان سرکشی میتواند زمام او را بکشد. اینجا سخن از تبعیت کور است. در همین سوره حج ناظر به وظیفه مطبوعها و افرادی است که دیگران را به تبعیت خود دعوت میکنند. آیه 8 همین سوره این است که و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدا ولا کتاب منیر ثانی عطفه لیزل عن سبیل الله له فی الدنیا خزی و نذیقه یوم القیامه عذاب الحریق. فرمود بعضی ها بی تحقیق مطبوعن، بعضی بی تحقیق تابعن. اونها که بی تحقیق تابعن تقلیدشون تقلید مذموم است. در آیه 3 سوره حج اونجا اونها که بی تحقیق مطبوعن در آیه 8 هم سوره اونجا فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدا ولا کتاب منیر، نه وحی آسمانی آمد، نه برهان عقلی داره، نه از یک مبدع علمی را فراهم کرده. بالاخره انسان از دسته راه میتواند محقق باشد، یا خودش اهل معنا باشد که حقیقت بر او کشف بشود، یا اهل برهان باشد، یا بالاخره به یک کتاب آسمانی مراجعه کند. بعضی ها مطبوعن بدون اینکه این مطبوع بودن اونها حق باشد. اینها هر خم کردن درن راه کور را طی میکنن و عده‌ای را به دنبال خود میکشانن. ثانی عطفه لیوزل عن سبیل الله، اینها مزلن متبوع بی تحقیقن، اونها زالن تابع بی تحقیقن. لذا فرمود اونها عالم نیستن در تقلیدشون، یکتب او کل شیطان مرید، اینها در متبوع بودن محقق نیستن، برای اینکه مزلن. انسان چه تابع باشد چه متبوع باید محقق باشد، در تبعیت تقلید خود دیگر تقلید نکند، در تقلید محقق باشد. اگر انسان متبوعی بود محقق یا تابعی بود محقق، راه به مقصد میبرد. و اگر متبوعی بود جز علمای سو، تابعی بود بی تحقیق، همین اصلی که در باره بنی اسرائیل آمد دامنگیر اون خواهد شد. قرآن فرمود بین که شما طمع دارید چه اینا ایمان بیاورن، یه عده اینها که به من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی به این هم الا یعلمون، عده دیگر هم که علمای سو هن اهل تحریف هن، فویلون للذین یکتبون الکتاب بعیدی هن ثم یغورون هازا من عند الله و یشترو بهی ثمنا قلیلا. اگر عالم عالم سو بود و تابع هم تابع سو بود، اینا راه به مقصد نمی برن. ضروری که یقینی است، انسان اگر چیز رو به عنوان ضروری بداند علم است برای او، نه اگر چیزی واقعا ضروری شد برای آدم یعنی یقینی است. در کلیات دین، در اصول دین البته یقین لازم است، در فروع دین تقلید جایزه. لذا فرمود به این که راهی برای ایمان اینها نیست، فویلون لهم مما کتبت ایدیهم فویلون لهم مما یکتبون. گرچه خدای سبحان همه معاصی را کیفر میدهد، فرماید به این که این به ما کسبت ایدی کن، اما معاصی که اصل دین را در خطر میاندازد برای او یک کیفر شدیدی قائل است. دو بار در همین یک سطر این جمله را تکرار کرد، فرماید فویلون لهم، اون کاری که با دستشون کردن ویل برای داد، اون کاری که دسترنجشون را فروختن و از اون چیزی گرفتن باز ویلون لهم. فویلون لهم مما کسبت ایدیهم فویلون لهم مما یکتبون. خواه بخواهن چیزی بفروشن، خواه فقط بخواهن سند جعل کنن، در هر دو حال برای اینا ویل دارد. اگر گفتن هاییست در جهنم، یک از مصادیق اونهاست، اونا در جهنم که هستن از خدای سبحان تقاضای مرگ میکنن، این ویل اون کلمه هلاکت طلبی و این صفت فعل خداست، نه این که خدا میفرماد وای در اونها. این کلمه ویل نظیر لعن است، همون تعذیب الهی ویل خداست، نه این که فقط این لفظ را بفرماید، مثل لعن که فرمود لعناهم، نه یعنی لفظاً خدای سبحان کسی را لعن کرد، همون دور داشتن خدا از رحمت لعن است. لعن صفت فعل خدا، این کار محروم کردن از رحمت را میگوین لعن، این تعذیب را میگوین ویل. فرمود این کار اونها را به عذاب منتهی میکند. فویلون لهم مما کتبت ایدیهم و ویلون لهم مما یکتبون. این خودش فعل است، این فعل عبارت از عذاب خارجی که از او ویل انتظار می شود، و اگر به صورت چاه و مانند اون گفته شد، این بیان مصداقی از مصادیق ویل است. جاهل باید با عالم با تقوا مراجعه کند، همونطوری که اصل عالم باد بودن او را باید کاملا تحقیق کند، اصل وارستگی او را باید تحقیق کند. نه، این باید از خارج بداند، تحقیق کند. این چنین نیست که بی تحقیق به کسی مراجعه کند. اگر یک کسی خاص به یک مقامی مراجعه کند، باید به وسیله محققین که به علم منتهی بشود، از علم او با خبر باشد و از تقوای او هم مستحضر باشد. اگر این چنین نباشد که نمیگویم من کان من الفقها ها سائلن لنفسه، یعنی همه این عناوین رو شما باید احراز کنید. نه، اگر کسی راه های باطن را تا کنون نرفته باشد، الانم خدا او را حفظ میکند. یک انسان دنیا طلب است وقتی به مقصد رسیده است از تحریف باکی ندارد. در اون حدیث شریف که فرمود من کان من الفقها ها صائما لنفسه، یعنی همون طوری که مردم عوام باید اصل فقاهت او را با مراجعه به خبره حل کنند، اصل صائما لنفسه دینه، صائما لنفسه حافظا لدینه، مخالفا لهوا مطیعا لمولا، این عناوین چهارگانه را هم باید با مراجعه به اهل خبره حل کنند تا بفهمند این شخص من الفقها صائما لنفسه هست، حافظا لدین هست، مطیعا لامر مولا هست، تارکن لهوا هست، اونگاه فلل عوامن یقلدو. این چنین نیست که فقط اون قید اول را با مراجعه به خبره حل کنند بقیه با اصالت سهل میشن. این چنین نیست. تقلید اگر به تقلید ختم شد مشمول همون آیه 3 سوره حج است. تقلید باید به تحقیق ختم بشود، چون تمه زنون باید به قطع ختم بشود. انسان اگر مقلد است در تقلیدش باید محقق باشد. لذا در اون حدیث شریف همه 5 عنوان را انسان باید احراز بکنه. معتبر هست، مورد عمل اصحاب هست. نه اگر سائلا نفسه باشد تارکن لهوا باشد باید احراز بکند. اگر احراز میکردن که تشخیص میدادن روزانه احادیث مجعول دریافت نمیکردن، چون خوشباور بودن تشخیص دادن. لذا قرآن کریم میفرماد شما اهل تحقیق باشید، اگر مقلدید باید محقق باشید در تقلیدتون. و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی بین هم الا یظنون فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کسبت ایدیهم وویل لهم مما یکتبون. نه و من هم رم استثناء کرده بود در بحث قبل. و من هم امت قائمه و من اهل کتاب کذا و کذا، اونها رم استثناء کرد که بحثش گذشت. ادبی را از اونا قرآن کریم با عظمت می سفاید، ولی اکثری البته همینطور مونده. و قالوا لن تمتن النار الا ایاما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من کسب سیئه و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. فمود یکی از اون امانی که این هم ریشه تحریفی دارد این است که گفتن ما پیش خدا مقرریم بر فرض معذب بشویم چند روزی بیش نیست، بعد به نعیم ابد میرسیم و مخلعی در بهشت قائم شد. این حرف اونها. اولا بهشت را وقت خود میدانستن، بعد هم میگفتن اگر ما در قیامت معذب بشویم جز چند سباه نخواهد. و قالوا لن تمسن النار الا ایاما معدوده. اونگاه خدای سبحان به رسولش میفرماید با اینا احتجاج کن، قول اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، یعنی اتخذتم عند الله عهدا. خدای سبحان در آیه از آیات تورات یا انجیل مطلب را گفت، در میثاق به شما تعهد سپرد که شما جز چند سبا معذب نخواهید شد. بالاخره حرف یا باید به عقل ختم بشود یا به نقل قطعی. در بسیار از موارد خدای سبحان در هنگام احتجاج می فرماد نگه یا هاتو برهانکم یا اثارت المنعل. بالاخره یا در یک کتاب آسمانی باید این سخن آمده باشد یا با برهان عقلی. شما تعهدی از خدا دریافت کردی و این تعهد را به عقل یا نقل قطعی استناد می دی یا روی امانی سخن می گویی. قل اتخذتم عند الله عهدا، چه خدا خلف وعده نمی کنه؟ البته اگر عهدی به سفارت یقینا خلف وعده نخواهد کرد. اتخذتم عند الله عهدا که فلن یخلف الله عهدا، یا نه ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، چیزی که نمی دانید به خدا نسبت می دید. یه اصل کلی خدای سبحان دارد به اون است که هر که بد کرد کیفر می بیند. بلا من کسب سیئاتم و احاطت به خطیعته فولاک اصحاب النار. یعنی اون سخن صحیح نیست که شما برانید، این سخن صحیح است. بلا من کسب سیئت، هر که بدی کسب کرد و گناهان او به او احاطه کرده است و احاطت به خطیعته فولاک اصحاب النار، که این نشانه خلود است. یه وقتی کسی معصیت میکند از او تعبیرش به این صورت است که من یعمل سوان یکذبه. یه وقت تنها معصیت نیست بلکه معاصی به او محیط هست. تعبیر درباره این گروه آن است: بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فولاک اصحاب النار. این اصحاب النار بودن مشعر به خلود است، گرچه صریح نیست، ظهور تام ندارد، اما وقتی گفتن این اصحاب نار است یعنی در صحبت آتش است، این به نحو ملکه است، یعنی این پیشه اونها. فرمود اگر کسی معصیت کرد خب کیفر میبیند، من یعمل سوان یکذبه، ولی من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته که گناهان او را محیط کرده است، او محبوب به گناهان شد، فاولئک اصحاب النار. لذا فرمود هم فیها خالدون. خدای سبحان خلود را برای هر تبهکاری به عنوان وعید یاد نکرده است. اگر کسی محبوب به معاصی شد، گناهان به او احاطه کرده، این شخص اصحاب نار است. فرق گناه و ثواب آن است که انسان وقتی ثواب کرد محیط به ثواب است، ثواب در اختیار او، وقتی گناه کرد محاط به گناه است، او در اختیار گناه است. لذا تعبیر قرآن درباره سیئات این است که سیئات با آدم محیط است و احاطت به خطیئته، و درباره حسنات این چه نیست که حسنات با آدم محیط باشند، حسنات در اختیار انسان است، انسان است که محیط بر حسنات است. حسنات هرگز دست و بال انسان را نمی بندد، سیئات که انسان را می بندد و در رهن قرار می دهد. کل امرئن بما کسب رهین، سیئات که انسان را در دام می اندازد. فبود اگر کسی محفوف به خطیات شد، این اصحاب نار است و برای همیشه می ماند. اون چی که در قرآن کریم در برابر حسنه نام دارد، سیئات که یسوء الانسان، اون چی که به هدف نمی رسد خطاست، خطا در برابر ثواب است، سیئه در برابر حسنه، چون وقتی جریانش به انسان برمی گردد برای انسان خوشایند نیست. خطا در برابر ثواب ناظر به هدف است، سیئه در برابر حسنه ناظر به صاحب عمل. والحمد لله رب العالمین.